آدمیه در باره حاج زین العابدین می‌نویسه که در مذهب وطن پرستی و عواطف ایرانیگری اون تردید نیست. با وجود اینکه سالیان دراز از وطن دور مانده، از عادات مستحسنه ملی و اکثر پسندیده ایرانی دست بر نداشت. حتی در تعصب ملی چندان سخت بود که در ظرف چندین سال یک کلمه عربی با کسی حرف نزد و همواره ترانه وطن می سرود. به خاک ایران که پانهاد، دیده به دیدار وطنش روشنایی گرفت. بس خم زده است که پاره از سرزمین ایران را بیگانگان بردند و حالا همین که اشاره کردم مثل همون مطلبی که قبلا خوندم یه ازای بانک معزل صدای ناقوس میشنویم. حاج ابراهیم زین العابدین داره میگه
بله مرام.
اگر دولت ایران دولت بودی در مملکت خود قانون و نظام و مساوات داشتی. ما تحمل بیگانگان که دشمن همه چیز ما هستند نمی شدیم. این اشاره بود که باز هم حاج زین العابدین ادامه میده که یکی از عناصر اصلی مملکت آزادی و استقلال وطن است. ایران وطن ماست و هیچ بیگانه را حقی نیست که در گوشه آن خیمه و خرگاه برپا کند، چه رسد به این که بگید به یک وجب آن نظر استیلا داشته باشد. چون حقوق وطن را پاسبانی نکردیم، مثل بلوچستان و انگلیس بود، حرات را به افاقنه دادیم و استیلای روس بر قفقاز جای خود دارد. عنصر دیگر حقوق افراد وطن است، یعنی حق حیات و ناموس و مال و عزت افراد وطن. حالا باز برای اینکه یک تصویری از اون روزگاران داده باشن اشاره به این میکنم که مقطع تاریخی که ما وارد این جریان شوم شدیم که مملکت ما که تا اون زمان اگر رنج میبود تنها رنج استبداد داخلی رو میبود، از این دوران به بعد دچار دو رنج بزرگ استبداد داخلی و استعمار بیگانه شد، عمدتاً از حکومت قاجار شروع شد. بنیانگذار حکومت 200 خورده ساله قاجار آ محمد خان قاجار بود که البته اون بعضی ها که تاریخ رو نگاه میکنن اعتبار زیادی قائل میشن به کارهایی که کرد. سرزمین هایی که روس ها تصرف کرده بودن یا ازبک ها تصرف کرده بودن همه رو گرفت و تمامیتی دوباره بعد از نادرشاه به راه انداخت و به قول خود قاجار ها ممالک مخصوصی ایران رو دوباره یک پاچه کرد. در این حال هم میدونیم که در موازات این نگاهش به مردم ایران نگاه ارباب رعیتی، مالک و رقاب به رعیت و مالک و مملوک بود و پاسخ هر گفتاری شمشیر و مشت آهنین بود
علی.
و خصلت های دیگرش رو هم میدونیم. البته در دوران اون بیگانه ها پای از ایران کشیدن و همچنان که اشاره کردم ایران به سوی یک پارچگی حرکت کرد. منتها دولت آقا محمد خان قاجار در سال 1785 تا 1797 به قدرت رسید که دقیقا این همزمان با انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه که در 1789 با تشکیل مجلس ملی که توسط به قول اون زمان طبقه سوم جامعه داد و این که یادمون هست که خوندیم که در مجلس ملی که درست شده بود اشراف و روحانیون حاضر نبودن با نمایندگان طبقه سوم یک جا بشینن، اینها خودشون مجلسی درست کردن و اعلام کردن که هیچ قانونی بدون تصمیم این مجلس به جایی نخواهد رسید و هیچ کس هم مالیات نخواهد داشت. این آغاز انقلاب بود تا به دورانهای بعد میرسیم، در دورانی که در فرانسه امواج انقلاب را افتاده بود و مسائل از قبیل حقوق بشر و آزادی و دموکراسی مطرح بود، در چنین روزگاری محمد خان شهر به شهر رو می گرفت، لطفعلی خان زند رو شکست داده بود و می رفت که حکومت خودش رو وسعت بیشتر بده و می دونیم که برخلاف بعضی از شاهان چندین سال بعد از به قدرت رسیدن طول کشید تا در تهران تاجگذاری بکنه. در فتح‌علی شاه از 1876 یعنی 1797 تا 1834 یعنی 37 سال سلطنت کرد و سلطنت فتح‌علی شاه آغاز دوران سیاه و وحشتناک بیچارگی و فلاکت مملکت و مردم ما. این زمان همزمان بود با دوره‌های مختلف انقلاب فرانسه، کمون پاریس و بعد مسئله کنسول‌ها و بعد به قدرت رسیدن ناپلئون و بالاخره در 1804 تاجگذاری ناپلئون، سرایت امواج انقلاب فرانسه اول در همسایه ها و بعدا در کشورهای دورتر به طوری که سرتاسر قاره اروپا رو در هم گرفت و بعدا هم این لرزش های موج هایی که انقلاب فرانسه ایجاد کرده بود به کشور ما هم رسید که بخشی از این اثر پذیری رو ما در گفته ها و عمل کرده امیر کبیر به خصوص میبینیم و بعدها در انقلاب 11 ماهه تبریز داریم. یکی از رهبران علی نوسیو به این ولی نوسیو بهش گفته میشدن به کربلای علی که تاجری بود که سفرهایی به اروپا کرده بود، زبان فرانسه میدونست و تاریخ انقلاب فرانسه رو گفته میشه از بحر بوده و در سخنرانی‌هاش و عملکردهاش مرتب مطالبی و بخش‌های و کوتیشن‌هایی از انقلاب کبیر فرانسه داشته نقل می‌کرده و اثر بسیار زیادی از اون گرفته بود. ما در دورانی که غرب رنسانسش کرده بود و هر روز اختراع جدیدی می‌کرد و هر روز فکر جدید، ایده جدیدی رو مطرح می‌کرد، در چین دورانی به سلطنت طولانی رسیدن فتح‌علی شاه روبرو میشیم تا اینکه در ادامه بعد از چند سالی به دوران سلطنت اول محمد شاه با حاج میرزا آقاسی معروف و بعد دوران ناصرالدین شاه وارد میشیم. در نگاه افقی در اون زمان گفتن این مطلب شاید جالب باشه که نیچه چهار سال قبل از اینکه ناصرالدین شاه به تخت بشینه به دنیا میاد و در دوران سلطنت طولانی ناصرالدین شاه که 48 سال طول کشید که طولانی ترین سلطنت این خاندان قاجار رو داشته، اینشون در نیچه که اراده معطوف به قدرتش رو نوشت و ابرمرد آفرید و که زمینه رو بزدی به بسیاری ها برای ظهور نازیسم فاشیست فراهم کرد و در سالهایی که ناصرالدین شاه سرسره اختراع کرده بود، نیچه میگفت شهرتان را در کنار آتشفشان بنا کنید، کشتی هایتان را به دریاهای دوردست بفرستید، همیشه در حال جنگ باشید، به خاطر داشته باش که همیشه بی ایمان باشید، تمام خدایان مرده اند و در اکنون در انتظاریم که مرد برتر بیاید. در چنین روزگاری ببینیم اینها در داخل ایران چه میگذشته. فتح‌علی شاه رو برای که بیشتر ما هم میدونیم کمتر بهش میپردازم، در این دوران طولانی سلطنتش در حالی که مملکت در فقر و فاجعه میسوخت به طور وحشتناکی فقر بیداد میکرد، و از طرفی در دوران سلطنت اون بود که بزرگترین مطلب حاکمیت ملی ایران و تمامیت ارضی ایران خود که بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های ایران در قفقاز از دست رفت در دو مرحله جنگ عهدنامه گلستان و عهدنامه ترکمنچای و بعد هم حوادث در پی اون قتل گریبایدوف در ایران و این هیئتی که برای معذرت خواهی قتل گریبایدوف به سن پیترزبورگ رفت با سردی شاه که اون زمان گویا 7-8 ساله بودی که در این هیئت از طرف شاه میره که افتخارش به این بوده که امپراتزار روسیه ناصرالدین شاه رو پاهاش میشنه و بعد اضافه کردن اون بند به شدت حقارت آمیز به عهدنامه ترکمنچای از طرف عباس میرزا که در اونجا متضمن این میشه که دو تزار روس پیوسته سلطنت ایران رو در خاندان فرزندان عباس میرزا تضمین بکنه
علیه.
و همین رو نگاه کنیم، فقط اون مسئله تجاری که اشاره کردم نبود، مسئله شاه ایران افتخار میکنه که رو زانوهای تزار نشسته و بعد هم میدونه که عموهاش و برادرهاش و دیگران نمیتونن مدعی سلطنتش باشن برای اینکه نوه عباس میرزاست، برای اینکه تزار روس این سلطنت رو تضمین کرد.
بله.
حالا نگاه در زمان فتحعلی‌شاه آدم‌هایی رو می‌فرستاد، سعی می‌کرد که با خرد به شدت سطح پایینی با دنیای اون روز برخورد بکنه که داستان‌های موسیقی فراوون گفته شده. ناپلئون نماینده‌ای پیش ناپلئون می‌فرسته و جالب اینجاست که ناپلئون به خودش اجازه میده، در حالی که اون زمان فتحعلی‌شاه یک مرد عاقل مردی بود و ناپلئون مرد جوانی بود، به خودش اجازه میده که فتحعلی‌شاه را نصیحت بکنه و به اون بنویسه که با این طرز زندگی قبیلگی قادر نخواهید بود به زندگی در جهان امروز ادامه دهید، در حالی که اون اروپا به شدت با شدت و حدت و با عقل بیرحم، همون که اشاره کرده به حرف نیچه، و منفعتجو به دنبال گرفتن و به کار گرفتن هرچی بیشتر از جهان بود و هر روز اختراعی و ابتکاری و فکر نوینی میساخت و شش اسبه به جلو میتاخت، ایران بعد از ترکمنچای به فقر رخوت و بیچارگی فرو رفت. در دوران پسر عباس میرزا بعد از فتحعلی‌شاه که حاج میرزا آراسی معروف صدر اعظم محمد شاه بود، پالمرستون وزیر خارجه انگلیس در 1839 برای تجدید رابطه با انگلیس شرایطی تعیین میکنه. این شرایط عبارت بودند از یکیش واگذار کردن ناحیه غوریان به امیر هرات. این حرفا رو این زمان این حرفا وقتی زده میشه که هرات بخشی از ایرانه. عزل حاکم بوشهر، جالب، حاکم شهر و منطقه رو باید عزل بکنن که به فرمانده قوای دریایی انگلیس توهین کرده بود. پوزش رسمی از دولت انگلیس بابت گرفتار ساختن چپارچی سفارت، چپارچی یعنی پستچی، پستچی سفارت گرفتن، حالا دولت باید پوزش رسمی بخواد. صدور فرمان شاهانه در مسئولیت کامل همه گماشتگان آن سفارت هم از ایرانی و غیره و اعلان آن به عموم مردم در مساجد، به کیفر رسوندن کسانی که صراف انگلیسی رو در پوشه کتک زده بودن و بستن قرارداد تجاری میان دو دولت. اصل قضیه همین آخری قرارداد تجاری که از اون زمان تا انقلاب 57 همچنان این شیوه ادامه پیدا کرد و از انقلاب 57 هم به اشکال مختلف دیگه. صدر اعظم ناتوان ایران همین آقای حاج میرزا آقاسی به جای اینکه یک نکه سوزنی چیز به نام غرور ملی داشته باشه، عاجزانه همین شرایط رو میپذیره تا اینکه به دولت انگلیس نه اون زمان بعد از پذیرفتن همین شرایط بالاخره خاک رو تخلیه میکنه. بعد از این دوران از اون زمان تا شروع جنگ اول انگلیس امتیازات بسیار بزرگی از ایران گرفت، شامل نفت و گمرکات و راه و بانک که مجموعاً به 21 فقره امتیاز رسید و روس‌ها هم در رقابت با انگلیس 27 تا امتیاز از ایران گرفتند. در دورانی که داریم حرف می‌زنیم چپاول به صورت وحشتناکی در ایران وجود داشت. ترتیب اداری کشور به این شکل بود که همچنان که اشاره کردم مملکت آذربایجان، مملکت خراسان، حکام کسانی بودند که رقمی رو به شاه پیشنهاد میدادن متناسب با شرایط اون منطقه. فرزن یکی میگفت که من 20,000 تومان اون زمان آقای اعلیحضرت به تو میدم، کرمان بده به من، بعدن هم سالی فرزن 10,000 تومان هم میفرستن به عنوان مالیات. ایشون سبک سنگین میکرده کی بیشتر میده، بالاخره این رو میپذیره. اون آدمی که میرفت به اون محل میبایستی طبق معمول هم پولی که به شاه داده از اونجا در بیاره و همون پولی که سالیانه باید به تهران بفرسته در بیاره و هم ثروتهای هنگفتی برای خودش جمع‌آوری بکنه که نتیجهش رو در سالیان بعد میبینیم که تعداد قابل توجهی فلان سلطنه و فلان دوله و فلان ملک داریم که اونا در گذشته های دورشون صاحب چیزی نبودن ولی خاندان های نوین اشرافی رو پایه گذاشتن که بسیاری از اونا همین امروز هم اگر در ایران نباشن در بیرون از ایران ادعای اشراف زادگی میکنن. اینها در نهایت قساوت به طوری که حتی بیگانه ها دلشان به حال ایرانی میسوخت، از جمله جیمز فریزر میگه که واقعا نمیشه باور کرد که چنین ظلم و ستمی به زارعین ایران روا بشه. میگه که هیچ طبقه ای از مردان نیست که وضعیتشان از کشاورزان و زارعان زمین در ایران تصویری غم‌انگیزتر از ستم و بیدادگری نشان دهد. آنها پیوسته تحت نظام زورگویی و بی‌عدالتی زندگی می‌کنند و هیچ راه فراری هم از آن ندارند و دردناک‌تر این که یک نفر نمی‌تونه مشخصاً بگه که چه زمان، چگونه یا چه مقدار ممکن است بدون پیش آگاهی از او مطالبه شود. این قانون باید برای آنچه شاه از وزیرانش به زور بیرون میکشد دوشیده شود. این آقای جیمز فریزر انگلیسی در سفرنامش به خراسان این رو می نویسه.
بله.
در این دوران هست که مردم تا اون هر وقت که میتونن سعی میکنن اگر تونستن در برابر این ستمها بایستن، اگر نتونستن یا باید تن به اضمحلال کامل از بین رفتن هرچی که داشتن بدن و یا سرزمینشون رو رها کنن. در نتیجه در سالهایی که منجر به مشروطه شد گفته میشه بین 90 تا 120 هزار ایرانی در عثمانی و در همین رقم هم 80-90 هزار در تزاردان روز زندگی میکردن که گفته میشه بسیاری از ساختمان های تفلیس رو کارگران ایرانی ساختن و در صنعت نفت باکو که به همت برادران نوبل که همون جایزه نوبل و دینامیک ساز اونها در اونجا به تبدیل به بارون های نفتی درجه اول شدن و صنعت نفت در باکو نمره اول در جهان شد، هزارانی ولی در نهایت فلاکت و بدبختی در اونجاها زندگی میکردن که بعد از تشکیل مشروطه وقتی هیئتی از پارلمان ایران به اون منطقه میرن و اون روزگار کارگران رو در صنعت نفت باکو میبینن دست جمعی به گریه میفتن. ولی اون جماعت ترجیح داده بودن اون ستمهای مضاعف بهره‌کشی مالی و تحقیر رو در اونجا تحمل کنن، ولی اون چیزی که از در برابر فرار از اون شرایطی که در داخل میهنشون داشتن که به خاطر دادن مالیاتی که حاکم میخواد که پول خودشو برداره و بعد به شاه بقیه رو به شاه بده ناگزیر میشدن حتی بچه هاشون رو بفروشن. این فاجعه از فریدا باور کردن امروزش بسیار سخته.